بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث اعمال منا، جلسه 1096، یک شنبه مورخ 1/10/98.
رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترحم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در نقل مطالب أحد الأعلام بود که فرمودند رمی جمره عقبه در روز عید قربان مستحب است، یا یقوا فی النظر که مستحب باشه. عرض شد دو مطلب داشتند. مطلب اولشون اشاره شد، فرمودن روایات دلالت بر وجوب نداره. این رو دیروز بحث کرد، اشاره کرد، ذکر کرد. مطلب دومشون می‌فرمایند از ذم قرائنی به یکدیگر نتیجه می‌گیریم رمی جمره عقبه مستحب است. قرینه اول، روایاتی است که ثواب بر این عمل ذکر شده است. هر کسی رم یه جمره عقبه کنه، خدا به هر ریگی که به جمره میزنه 70 حسنه بهش میده. مثلا خب ثواب در مستحبات معمولا مطرح میشه، چون میفرماین واجبات گفته میشه ترکش رقاب داره. یک قرین. قرینه دوم این که در روایات از حکم ترک جمره از ائمه سوال نشده، آمدن یا نسیانن. یعنی روایت جایی نداریم که راوی بیاد خدمت امام عرض کنه آقا هر کی جمره رو ترک کرد وضعش چیه. معلوم میشه مثلا به تعبیر من هر کی ترک میکرده ترک میکرده دیگه، دایی نبوده برای اینکه از امام بپرسن آقا ما واجبی رو ترک کردیم حالا چیکار کنیم. اینم قرینه دوم. قرینه سوم این که بر ترک جمره نه کفا کفاره در روایات مطرح شده و نه شیء آخر، و اگه واجب بود ترک میشد میخواست بگن کفاره داره، میخواست بگن دوباره اعاده کنه، میخواست بگن یه چیزی، و چیزی بیان نشده. ذم این سه قرینه به یک دیگر نتیجه میگیریم که امر به رمی جمره عقبه در روز عید قربان استحبابی است. حالا بعضی دوستانم دیروز بعد از بحث اشاره کردن که مناسکیشون، مناسک عربیشو خوندن، یکی از رفعا برای ما که تو مناسکیشون یبدو که واجبه، حالا بالاخره، ولی این حرفشون در مرتقاینه دیگه، روایات وجوب رو که میزنن بعدم سه قرینه اقامه میکنن، یقوا فی نظر که رمی جمره عقبه در روز عید قربان مستحبه، نه این که واجب باشه. حالا به خاطر اجماع یا جهت دیگره بالاخره، بعد یا گاهی مبنایی رو محکم در میدازن بعد بهش فتوا نمیدن، حالا داریم از این نظائری بالاخره. عرض میکنیم که هر دو مطلبیشون قابل مناقشه و قابل اشکال جدی است، اما روایاتی رو که استدلال شده بود برای وجوب، ایشون در مجموع اینها خدشه کردن. برخی از این توائف روایات بلا شبه داله بر وجوبه و نمیشه از اینا رفعیت کرد. مثلا ببینید صحیحه معاویه ابن عمار که ایشون فرمودن وجوب در این صحیحه وجوب شرطی است، ارمها من قبل وجهها ولا ترمها من اعلاها. فرمودن کیفیت رمی رو بیان میکنه، لزوم یک کیفیتی در این عمل غیر از وجوب اصل عمله. ما هم برای تقریب مثال زدیم که اگر امام فرمودن صل صلات اللیل مع القنوت، نماز شب رو با قنوت بخوان، خب این داله بر کیفیت، دلالت نمی کنه اصل نماز شب واجب باشه. حالا عرض می کنیم که اگر در صدر این روایت دقت بشه کاملا روشن است که حدیث در مقام بیان وجوب شرطی نیست. خب هر سه جمله حدیث دقت بشود، روایت میگه ثم خذ حس الجمار وات جمرة العقبة، بعد میفرماید که این جمره عقبه رو ارمها من اعلاها، ارمها من قبل وجهها ولا ترمها من اعلاها. روایت میگه سنگها رو بگیر، سنگ بردار، و تجمرت العقبه، برو به سمت جمره عقبه. اینا که امر داله بر وجوبه. سنگ بگیر برو جمره عقبه به این شکل رمی کن. وی امر به مقدمات یعنی چی؟ ما بدون هیچ پیش‌فرضی میخواییم از این روایت ببینیم چی میتونیم استفاده کنیم. اگر امام اینجوری بفرماید سنگها رو بردار برو جمره عقبه، از روبرو جمره رو سنگ بزن، این مقدمات وقتی دخیل میشه به روشنی داله بر وجوبه. باید این کار رو بکنی و با این کیفیت. خب اون سوال که در روایت نیامده بود، اون احتمالات که نمیشه از ظاهر روایت رفعیت کرد، که اونا یه احتماله، به احتمال که نمیشه، سوالی نیامده. صحیحه معاویه ابن عمار، صحیحه متوله، داره حج رو بیان میکنه، چه جور حج انجام بدی. ثم خذ حس الجما وقت جمرت العقبه ورمها من قبل وجهها ولا ترمها من اعلاها. ببینید به نظر ما این محقق همون ارمها من قبل وجهها رو گرفته، میگه ببینید دلاله بر وجوب نیست، جمره عقبه رو از روبرو بزن. خب بسیار خوبی، دلاله بر وجوب نیست، ممکنه با استحباب هم ملائم باشه، ولی مقدمات که ذکر میشه به وضوح دلاله بر وجوبه. عرض کردم کسی اینجوری به کسی بگوید سنگاتو بردار برو جمره عقبه، جمره رو از روبرو بزن، اینا وقتی مقدمات تحریض به مقدمات میشه، اونم با صيغه امر، امرم ظهور در وجوب داره، بله میخواد بگه پاشو برو جمره، جمره رو اینجوری رمی بکن، این ظاهره در وجوب داره. اگر این مقدمات دقت بشه، اگر این خود حسل جمار وقت جمرت العقبه در کنار فرمه ها بیاد، به وضوح این حدیث داله بر وجوب است. چنانچه دقت کنید این ادعا که ایشان هم در مطلب اولشون اشاره کردن هم در مطلب دوم، که از ائمه از حکم ترک جمره عقبه سوال نشده، نه عمدن نه نسیانه، پس معلوم میشه واجب نیست. عجیب از ایشون، روایات باب رو ندیدن، یک باب صاحب وسائل عنوان میکنه، اگه اشتباه نکنم باب 15 از رمی جمره عقبه، باب این که کسی که جمره عقبه رو ترک کند وضعش چگونه است. روایاتی هم میاره، هم در کافیه هم در تهذیب شیخه، از جمله صحیحه علی عبدالله ابن سنان که دیروز هم اشاره کردیم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل افاض من جمع ثم انتهى الى منى فعرض له عارض فلم یرمی حتی غابت الشمس. آقا مردی از مشعر حرکت کرده آمده منا، مشکلی براش پیش آمده، لم یرمی حتی غابت الشمس، رمی نکرده تا وقتی خورشید غروب کرده. چیکار کنه؟ قال یرمی اذا اصبح مرته، فردا که شد دوبار رمی کنه. سوال شده، جوابم به موضوع بیان شده، از جوابم وجوب استفاده میشه. جمله خبریه در مقام انشا خود ایشون، ما این نکتهش قبول نداریم، ولی ایشون در اصول تصریح میکنه آکد در وجوبه، ما آکدیتش قبول نداریم ولی ظهورش در وجوب قبول داریم. جمله خبریه در مقام انشا میگن آکد در لزومه، آکد در وجوبه. قال یرمی اذا اصبح مرتی، وقتی روز شد، شب که نمیتونه رمی کنه، فردا صبح شد دو تا رمی کنه، یکی برای روز گذشتهش، یکی برای امروزش. یکی به وضوع، هم روایت سوال داره از مسئله ترک، هم جوابش داله بر وجوبه. نظام عجیبه، ایشون میفرمایند سوال نشده از ائمه راجع به ترک جمره عقبه. همچنین این نکته‌ای که ایشون مطرح کردن که بر ترک جمره عقبه کفاره یا غیر کفاره بار نشده، لذا معلوم میشه واجب نیست. و بیشون عرض میکنیم مگر واجبی که ترک شد باید کفاره داشته باشه تا واجب باشه؟ در خود حج چقدر واجباتی داریم در ترکش کفاره نیست، چه برسه به غیر حج. غیر کفاره هم نیست، اینم قبول نیست. نخیر روایت داریم باید اعاده کنه. یرمی اذا اصبح مرته، با عذر رمی رو ترک کرده، عارضه پیش آمده، ان اختیاره نبوده. امام میفرماید فردا دو تا رمی کنه، مخصوصا اذا عرض له عارضه. خوی چی مستحب باشه؟ امام نباید بگن حتما برو این کار رو بکن. مستحب باشه امام بفرمان میتونه بره دوباره اعاده کنه، لازمم نیست اعاده کنه، اینو باید بفرماین امام. نه که اگه مستحب بفرمان حتما دوباره فردا بره دو تا رمی کنه، این که نمیشه گفت. که همچنین بله عرض له عارضون، یه مشکلی پیش آمد نتونست، خود اینم به قول شما ظهور و مایی در وجوب داره. اینم که ایشون ادعا کردند که عقوبتی براش ذکر نشده و در واجبات معهود اینه که ثوابشو نمیگن بلکه عقوبتشو میگن، در واجبات به طور کلی عنوان واجب و نه اجزاء واجب. این قسمت حرفتون درسته که میگن بر ترکش عقوبته. من ترک الصیام کذا، من ترک الصلات کذا، من ترک الحج کذا، ولی ثوابم برش ذکر میکنن. چقدر داری مرکز نماز بخونه اینقدر ثواب داره، حج بره اینقدر ثواب داره، روزه بگیره روزه ماه رمضان رو اینقدر ثواب داره. مگه ثواب بر واجبات نمیگن؟ از افعلا ذالک در اجزاء واجب معهود نیست در روایات بر ترکش عقاب ذکر کنن. هر کی نماز نخونه عقاب داره، ولی شما روایت بیارید، روایت آمده باشه هر کسی در نمازش رکوعش ترک کنه خداوند هم چه عقابش میکنه، هر کی در نماز سجدهشو ترک کنه خدا هم چه عقابش میکنه، هر کی در نماز قرائتشو ترک کنه خدا هم چه عقابش میکنه. خب این رمی هم جزء عمله، در خود حج برش عقاب ذکر میشه، اما هر کی در حج طواف نکنه خدا او رو در جهنم اینجورش عذابش میکنه. کجا داریم؟ هر کی در حج سعیشو ترک کنه خدا اونجور عقابش میکنه. اونا که مسلم واجبه بر ترکش عقاب ذکر شده در روایات، این معهود نیست. لذا شما این رو قرینه نگیرید بر این که پس واجب نیستم یه کمره، چون ذکر نشده بر ترکش عقوبته پس واجب نیست. نه شما خلط شده با کمال اعتزاز، این محقق بین اصل واجب و اجزاء واجب خلط کرده، در اجزاء واجب معهود نیست که در روایات بگن عقابه برش که. در سایر مواردم در حج نمیگه من ترک طواف در حج این عقاب رو داره، من ترک سعی این عقاب رو داره، من ترک وقوف به مشعر رو این عقاب رو داره. کجا ذکر شده که این مورد دومش باشه؟ نتیجه این که لا شبهه در این که رمی جمره عقبه در روز عید قربان واجب است به حکم این روایات و تردید این محقق، یا این عبارتشون که یقوا فی النظر که رمی جمره مستحب است، رمی جمره عقبه قابل قبول نمی باشه. یعنی این سر رو کنار هم که بذاریم، بله دیگه. بله 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 ببینید، ولی این کلیشه در کنار هم که قرار میگیره، امر میشیم به این که برو به جمره عقبه. خب شما این الان ظهور این امره، ببینید امر دوم شرطیه، امر سوم شرطیه. او رو شما دست از ظهورش در وجوب اگه به تنهایی بود بر میدارید، اما سمعت جمره تل عقبه میخواید دست از ظهورش بردارید، به چه دلیل؟ خیلی خب، باید انجام بدید این کار. پس باید بری جمره عقبه. این باید بری جمره عقبه برای چی؟ بله، حالا بالاخره اون سایر روایات هم از تشکیف نکنید، به نظر من روشنه که این دلالت میکنه. اون دلالت نکرد سیه عبدالله ابن سنان رو چیکار میکنید؟ اون که ازشون غفلت بشه، اصلا که انشون که روایتی نداریم که بگوید آقا واجب است بر ترک شنین اعاده واجب است. خب اون رو چیکارش میکنید؟ سایر روایات. حالا این نکته اول تمام شد. نکته دوم، شرایط رمی جمره عقبه است. شرط اول، حضرت امام می فرمایند رمی جمره العقبه بالحصا والمعتبر صدق عنوانها فلا يصح بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها. توضیح این شرط این است که بارها گفته شده هر کلمه‌ای که به عنوان موضوع حکم قرار بگیره، ظهور جمله در این است که خود این عنوان موضوعیت داره، حکم منوط به این عنوان است. لذا اگر کلمه مأخوذ در عنوان بخواد عنوان مشیر باشه به غیر، نیاز به قرینه داره. مثلا مولا فرموده اکرم زیدن، ظاهر این حکم اینه که خود عنوان زید موضوعیت داره. حالا اگه شما بخواید موضوعیت از او سلب کنید، بگید آش گوینده شارع میخواسته بگه عالم رو اکرام کن، چون زید مصداق عالمه، گفته اکرم زیدن، این احتیاج به قرینه داره. و الا اکرم عالمه، چون زید مصداقشه مولا گفته اکرم زیدن. این که ما استنباط کنیم کلمه مأخوذ در موضوع موضوعیت نداره بلکه عنوان مشیر است، این قرینه میخواد. خب این مسئله در اصول مسلم. حالا در محل بحث، ما روایت معتبر داریم لا ترمل جمار الا بالحصا، صحیحه زراره. حصا در زبان عربی یعنی سنگریزه‌ای که کوچکتر از قلب سنگه و از شن بزرگتره. حالا در بعضی از روایات هم آمده به اندازه یک بند انگشت مثلا بهترینه که باشه. حالا بند انگشت یکم بزرگتر هم از او باشه، باز حصا در عربی بهش اطلاق میشه، کمتر از تخم مرغ، بالاخره کوچیکتر از تخم مرغ رو حصا در عربی بهش میگن. حالا حضرت امام میفرمایند شرط اولین است که رمی باید با حصا باشه، سنگ کوچک، اسمشه بذارید سنگ ریزه. لذا می‌فرمایند با اشیایی مثل شن، اینقدر کوچیک باشه که شن برش اطراف بشه، رم، یا سنگ باشه، قلم سنگ، یا سفال و امثال اینا، رمی مجزی نیست. باید اضافه کنید حتی لنگ کفش. اهل سنت اونجا اونایی که رفتن میبینن رمیاش میکنه، گاهی یا کم میاره یا کم نمیاره، با غیظ تمام لنگ کفششو در میاره پرت میکنه به سمت جمره. حالا خیلی اونجا یه چیز عجیب غریبی نقل میکنن که افراد با این شیطان مجسم چیکار میکنن. یک کسی گزارشگری میکنه میگه دیدم یه عربی رفت بالای جمره فبال علی، میگه شیطونه، باید هر جور بالاخره رمیش کنیم و هر بچه. حالا این گزارشگری ها تو سفرنامه ها آمده که بله حالا با اون شیطون باطن چیکار میکنن، ولی شیطون ظاهر را اینجور بالاخره سعی میکنن رمیش کنن و هر جور. خب خب دقت کنید این نظریه حضرت امام مبرهن شد دیگه، معلومه که در روایت کلمه حسا آمده است. خب ظاهر اینه که خود این کلمه موضوعیت داره، لذا رمی با شن و با قلب سنگ بزرگ و با سفال و امثال ذالک جایز نیست. عبارتی محقق اول در شرایع داره که برای بعضی موجب ایهام شده. محقق می‌فرماید و یجب فی شروط ثلاثه ان یکون مما یسمى حجر. در رمی جمره سه تا شرطه، یکی باید اسم اون چه باهش رمی میکنه سنگ برش اطلاق بشه. بعضی اینجور استفاده کردن که از کلامیشون استفاده میشه صدق حجر در رمی کفایت میکنه ولو بزرگتر از حصا باشه، قلب سنگ باشه، یا کوچکتر باشه مثل شن باشه مثلا. ولی ظاهرا چنانچه شهید ثانی در مسالک اشاره می کنن، این عبارت که محقق اول می فرماید شرطش این است که مما یسمى حجرا بهش سنگ بگن، این احتراز است مثل خزف و سفال و نمیدونم کلوخ و به قول آقا سرامیک و نمیدونم عقیق و طلا و فیروزه و به اینا دیگه حجاره نمیگن، این احتراز از ایناست، نه اینکه هر نوع سنگی جایز باشه. حالا این مهم نیست، انما الکلام، بحث مهم این است که آیا لا ترم الجمار الا بالحصا نهی تکلیفی است یا نهی وضعی است؟ اگه نهی تکلیفی باشه، معناش اینه جایز نیست مگر با حصا آدم رمی کنه. اگه با غیر حصا رمی کرد کار خلافی انجام داده، ولی رمیش اشکال نداره. اگر لا ترم الجمار الا بالحصا ظهور در وضعیت داشت، یعنی برای بیان حکم وضعی بود، خب معناش اینه رمی با غیر حصا اگر انجام شد اعاده میخواد، باید اعاده کنه، وضعاً مجزی نیست. اینجا دقت کنید یه بحثای دامنه دار یک دو بار اشاره شده، جمعی از فقها بلا فاصله در این گونه موارد امر یا نهی رو حمل میکنن بر وضع به حکم یک قاعده، میگن امر به جوز در ضمن مرکب یا نهی از شیء در ضمن مرکب ظهور در امر و نهی وضعی داره. ما در اصول برای تقریب به ذهن مثال میزدیم، طرف میگه در فسنجون عرض کنم که شکر استفاده کن، یعنی این جزء این ماهیت است، یه امر تکلیفی نیست، امر وضعیه. یا میگه در فسنجون از چی استفاده نکن. مثلا ما در اصول بحث کردیم که این قاعده رو در مرکبات شرعیه علل اطلاق قبول نداریم، که در مرکبات شرعیه امر به جزء مطلقا یا نهی از شیء مطلقا ظهور در وضعیت داشته باشه. این که امر و نهی وضعی است نه تکلیفی. خود در اصول بحث کردیم، شواهدی آوردیم، مطالبی آوردیم و اینو مبرهن کردیم. لذا هر جا قرینه داشتیم ما امر و نهی رو حمله بر وضع میکنیم، اگه قرینه نداشتیم ظهور در تکلیفیت است. اینجا قرینه داریم که این نهی نهی وضعی است. قرینه صدر روایته، همین صحیحه زراره در باب چهارم از ابواب رمی جمره عقبه حدیث یکم، روایت اینه: حسل جمار ان اخذته من الحرم اجزاك و ان اخذته من غير الحرم لم يجزك. بحث اجزاء کفایت. بعد امام فرمودن لا ترمل جمار الا بالحصى. اینجا قرینه سیاق قبول میکنیم ولو از عفو القرائنه، ولی ما در روایات قرینیتش انکار نمی کنیم، بارها گفتیم، مگه قرینه برخلافش باشه؟ اینجا قرینه سیاق یقتضی که نهی لا ترمی الجمار الا بالحصا ظهور در وضعیت پیدا کنه نه در تکلیف. لذا حق با حضرت امام است که فلا یصح الرمی ولا یجزی بغیر الحصا. هذا تمام الکلام در شرط اول از شرایط رمی. شرط دوم یشترط ان یکون من الحرم، که توضیح داره برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
از روایات میشون هم کرد بر امر اصل هر فرمودن گرام نمسیدون دستش بود.
بله.
شما اینو نظری نداشت که واقعا حضر بود یا این توهم حضر بود؟
توهم حضر هست. بعضی از روایات کلیشه صیغه امره، بعضی از دیگر نخواستیم خیلی وارد بشیم، برخی از روایات همون طائفه ظهور قوی داره در وجوب، از امر عقیب الحظر خارج میشه. زیلش امام میفرماین، نگاه کنید روایات باب رو، زیلش امام میفرماین، زید بخونم از اونها رو من مطرح نکردم، روایات شو براتون بخونم. بله بله از کنم که بله، و امر من کان منهن علیها هدیون ام ترمی ولا تبرح حتی تذهب. این در زیل همون روایات آمده، این ظهورش در وجوب اثبات میکنه، لذا همون طایفه هم داله بر وجوب خواهد.
بله
بله قرینه زیل میشه قرینه بر این که اون خانومی که برش هدیه رمی کند و از منا بیرون نرارد تا زیبه کند، اینا دارن برای اینه که دارن وظایف اصلیشو بیان میکنن، لذا اونجا هم امر عقیب الحظر دیگه نکنه.